هم فردا رو می سازیم، با هم فردا رو می سازیم. یکی ماه رو نشون میده، یکی تا صبح بیداره، یکی بارونی میشه با این قصه میباره. همیشه آخر قصه دلم تو سینه میکوبه، مثل آخر شاهنامه که خیلی ها میگن خوبه، که خیلی ها میگن خوبه. نگو 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 دیره، منو آشتی بده با من، صدا کن خاطره ها رو، بگو دوباره برگردم. ندیگه کم نمیاریم، ندیگه ما نمیبازیم، دیگه این چشم بندی نیست. با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم.
حتما با هم پروانه میسازیم. 22:32 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. میبینم که پیامک هاتون داره میاد، ازتون خیلی متشکرم. در خدمت دکتر رضا غلامی عزیزم هستم که معلم کسب و کار ماست، امشب در رده و رسته ایمنی و بهداشت کار، و البته مهندس اشکان معصومی که سفر شغل او رو میشنویم و به نظرم جزو اون سفر خوشمزه ها خواهد بود. من این رو خواهم خوند و این به نظرم آقای دکتر شاید باید انگار از یه زاویه‌ای به دوستان عزیز مخاطبمون نشون بدیم که منظورمون از امنیت و ایمنی و بهداشت و سلامت چه. نوشته که درود بر شما. 933-993-7504 شما آخرتون. واقعا ازت متشکرم، صراحت لهجت رو دوست دارم، اما واقعا معتقدم حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب سوای موندن و نگاه کردن به این که الان همه چی اینجوریه بنابراین ما هیچی نداریم. من پیامک شما رو برای آقای دکتر میخونم و امیدوارم که آقای دکتر رضای عزیزم زحمت بکشند و همین رو مبنای گشایش دیگر و دوباره بزنن. شاید نیاز به توضیح بیشتری وجود داره برای شما عزیزم. نوشتن که درود بر شما، عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان. درود بر شما. به نظر من اول ما نیاز به کسب و کار داریم و پول، و بعد هم نیاز به بقیه. وقتی نه کسب و کاری در کشور فعال، نه پولی هم در دست مردم نیست، در واقع نه امنیت داریم، نه بهداشت، نه سلامت. این پیامک شما الان من یه نقض غرض بسیار بسیار عظیم پر ابهتی دارم به اسم اشکان معصومی اینجا که کارآفرینه، تو همین فضایی که داریم من و شما زندگی میکنیم و نفس میکشیم و کار میکنیم، علیرغم همه سختی الان کارآفرینه. نمیگم گل و بلبله و من ابدا به این معتقد نیستم که زندگی قصه پریان باشد، اما معتقدم این نیست. حالا من پیامک شما رو انتقال دادم به آقای دکتر، یا آقای دکتر رضای عزیزم بگن قصه چیه. این که میگن آقا اول باید کسب و کار باشه، بعد پول، بعد نیاز بقیه. وقتی نه کسب و کار تو کشوره، نه پولی در دست مردم، نه امنیت داریم، نه بهداشت، نه سلامت. سخت شد برای شما؟
نه اتفاقا ما با این ادبیات آشنا هستیم و سعی می‌کنیم ادبیات هم ترویج بدیم. تشکر از دوست عزیزی که این پیامو داد. اتفاقا یه جوری در تایید صحبت دوست عزیز ما. ببین دوستان، شاید این جمله رو زیاد شنیدید. اول ایمنی، بعد کار. خیلی از در و دیوارها می نویسن.
آره اصلا انگار
تو کارخونه،
آره سازمان بهداشت و حفظ
اول ایمنی بعد کار. اول واقعیتش اینه که اتفاقا ما به دانش شما یه چیز دیگه میگیم، البته با یه تفسیر دیگه. جمله شو دوست دارم انگلیسی بگم ولی بینه حالا
خب بگیم و ترجمه شو بگیم، هیچ ممانعتی نداره.
اینو همیشه به دانش شما میگیم، میگیم حتی اشکان میگیم دیگه، راحت بگم
اشکان. راحت آره با ما اشکانمون راحت بشه.
میگه اتفاقا سیفتی is not first and cannot be first. First is money. First is your business. حالا مفهومش چیه؟ میگه اتفاقا ایمنی اول نیست و نمیتونه باشه. اول پوله. اول بیزنس شماست. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اگه ما خواهم یه جوری دوباره تعبیر کنم، این ما اصل داستانمون مخاطره است. این مخاطره چرا شکل میگیره؟ برای اینکه فعالیت شکل میگیره. فعالیت چرا شکل میگیره؟ برای اینکه ما به حیات اقتصادی و زندگی و رفاه و خیلی چیزا برسیم. درسته؟ یعنی ما اتفاقا با دستان خودمون فعالیت‌هایی رو آغاز می‌کنیم که در دل خودش دنیای مخاطره داره و مخاطره و خطر یک فرایند تفکیک ناپذیر فعالیتی است. یعنی شما هیچ فعالیتی رو در دنیا سراغ نداری که بگی مخاطره نداره. از خوابیدن رو تختی که امکان داره شما بیفتی، از راه رفتن ساده‌ای که امکان داره سر بخوری سکندری داشته باشی، از فعالیت‌های به شدت های ریسکی که حالا ما تو صنعت داریم و هر چیزی که هستش. پس ما در دریایی، در دنیایی از مخاطره زندگی می‌کنیم. حالا می‌خوام اینو خوام بگم که رهایی از مخاطره امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اگر ما قرار مخاطره حذف کنیم، باید فعالیت حذف کنیم. اگه فعالیت حذف کنیم، اشکان باید در کارخونه رو ببنده.
حالت صفر ریسک صفر داره.
درسته. یعنی مثلا بهترین حالتی که به فرض اشکان تو کارخونه‌اش حادثه نداشته باشه، همه چی رو تعطیل کنه. سوال، آیا ما اومدیم که همه چی رو تعطیل کنیم؟ مخاطره ذاتی کار. حالا بحثی که مطرح هستش، ما اونجا گفتم اول ایمنی نیست، نمیتونم باشه، اول کار شماست، ولی اینجا یک نکته ظریف وجود داره. ما به دنبال سیفتی از ورک یا اول ایمنی و بعد کار نیستیم. ما به دنبال کار ایمن یا سیف ورکیم. این چیزی که سازمان جهانی کار تحت عنوان کار شایسته اونو دنبال میکنه. که آقا کارفرما یا کارگر بایستی در قالب پروتکل‌های کار شایسته کارش انجام بده. کار شایسته یکی از المان‌هاش بحث ایمنی محیط کاره. وگرنه خب شرافتش، امنیتش، نمیدونم حقوقش،
فلانش، تطابق محیط کار با ذات سلامتش فلان، همه چیش.
پس می‌خوام بگم که اینو می‌خوام عرض کنم که ما درسته میگیم اول ما به دنبال افلا یه چیزی، ما که حرکت نکنیم که اصلا نایمینی شکل نمیگیره. توجه داشته باشید، یعنی در شروع همه چی آرومه اصطلاحا. شما تا جوشکاری نکنی که مخاطره جوشکاری دود یا تشعشع نداری. شما اگه بالای کار در ارتفاع مثلا بالای نردبان یا سخت ندی که موضوع کار در ارتفاع نداری. ولی من بایستی برم بالای دکل تا بتونم روشنایی را برای جامعه خودم برمقام بیارم. من بایستی فرض کنم کنار کوره واستم که بتونم تیر آهن زوبی را ایجاد کنم که بتوانم تیر آهنی را داشته باشم. خب اینا مخاطره داره. ولی بحث اینه که مخاطره زمانی برای ما جدی میشه که از کنترل ما خارج میشه. توجه داشته باشید، زمان وقتی از کنترل خارج بشه، خب قاعدتا دیگه افسار گسیخته میشه و نمیشه کنترل. اینجاست داستانی پیش میاد، داستان ایمنی، داستان بهداشت شرفی، داستان HSE که میاد با ایجاد لایه‌های ایمنی اشکان مختلف جلوی این انرژی رو سعی می‌کنه چیکار کنه، یه جوری مهار کنه.
انگار دارم به فهمش فاخر شما، ما داریم مدیریت ایمنی انجام میدیم. یعنی در حقیقت
شاید تکنیکالش میشه مدیریت ریسک انجام میدیم. ریسک وجود داره،
مخاطره جدای ناپذیر از کاره.
دقیقا ما این اتفاقا با اصال هم میگیم. بعضی میگن که بابا این همه نوشتن شما داری مثلا 50 سال گذشته رو کلن دیگه داری نابود میکنی با این جملت. یعنی چی؟ ایمنی اول نیست و نمیتواند باشد، اول کار شماست، بیزنس شماست، نمیدونم فلان فلان. بله اتفاقا ما نه برای
فست کردن آمد.
ما برای فست کردن اومدیم. ما نیومدیم کار رو صرفا به خاطر اینکه ریسکی وجود دارد اصطلاحا کار رو تعطیل کنیم. من یک گریزی کوتاه بزنم
لطفاً.
از اهمیت ایمنی. اتفاقا بیانات رهبری همین هفته گذشته برای روز کارگر، من یه 45 دقیقه صحبت کرد، یه چند ثانیه شو حتی وام گرفتم، حتی استوریش هم کردم.
خب
در بیانات مقام معظم رهبری که تاکید دارن که برای من این موضوع مهم بود که رهبر عزیز اومده یادداشت کرده و حتی یادداشت فراموش نشه که بتونه حتما بگه، یعنی موضوع این موضوع رو
که چه مهمه ایشون بوده.
بله بله، که ایمنی برای کارکنان و کارگران حیاتی است. ما بایستی ایمنی رو چیکار کنیم؟ دارم به زبان خودم دارم میگم، ولی سر جمع مفهومش این بود که ما بایستی حتما ایمنی رو جزء سرلو اینم که ایمنی که میگم منظورم ایمنی بهداشت محیط زیست و همون داستان اساسی که
ما بخش عمده ای از حالا چون داریم راجع به توی هفته بهداشت هستیم، تو هفته سلامت هستیم.
بله.
و داریم راجع به هفته ایمنی کار هم صحبت میکنیم. به طور کلی ما وقتی راجع به پدافند غیر عامل داریم گفتگو میکنیم، یکی از سرفصل های مهمش تأمین امنیت شغلی و تأمین ایمنی کار. مثلا به طور کلی انگار این جزء جدایی ناپذیری است از اون چیزی که ما بهش فرایند کسب کار
می‌کنیم. همین الانی که شما دارین در واقع تلاش می‌کنید که کار رو به خوبی انجام بدید، دوچار دنیای ریس فاکتورهای ارگونومیکی هستید. قبول دارید همینجا که نشستید.
بله.
درسته؟ پس محیط یا مثلا الان با انرژی برق سر کار دارین که امکان برق گرفتگی می‌تونه وجود داشته باشه. درسته؟ و یا هر ریسکی، یا حتی اینجا کل مواد قابل اشتعال وجود داره.
بله.
پس امکان حریق میتونه وجود داشته باشه. حالا ما بگیم که به فرض اینجا مواد قابل اشتعال وجود داره، اینجا برق وجود داره، اینجا مخاطره، پس دیگه ما نیاییم برنامه رو اجرا کنیم؟ نه، چنین چیزی نیست. میگه نه، ما این کار انجام میدیم، ولی دم در هم اومدیم خاموش کننده اطفاء حریق گذاشتیم، کپسول‌های اطفاء حریق، از یه طرف به عزیزان دوره آموزشی مربوط به چگونگی استفاده از اینو در واقع دنبال کردیم، از یه طرف موضوعات اصطلاحاً زمین کردن ارتینگ و باندینگ مربوط به تجهیزات برقی رو هم اینجا اوکی کردیم، دوره آموزشی ارگونومی اداری رو و کار با کامپیوتر رو برای عزیزان برگزار کردیم. یعنی همه کارا رو انجام میدیم تا بتونیم چجوری یک زندگی مسالمت آمیزی رو در دریایی از مخاطراتی که در اطراف ما به اشکال مختلف وجود داره در واقع کنار بیاریم. یک جورای تاباوری خودمون رو نسبت به این موضوع داریم میاریم.
این تاباوری به نظر من جز اون سرفصل هایی که با میشه خیلی راجعش صحبت کرد. من وام میگیرم از فرمایش فاخر شما که با ایجاد لایه های متعدد ایمنی، مثلا فرایند HSE سعی میکنه که مخاطره رو کنترل کنه یا هم مدیریت ریسک داشته باشه. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر، متشکرم. امیدوارم این دوست عزیز پاسخ گرفته باشن. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65,25 هم شماره تلفن. برمیگردم مهندس اشکان عزیزم. اشکان تو 18 سالت، فردای روز کنکور میری مغازه بابا، که مغازه بابا لوازم تحریره، درست؟ می اونجا نوشت افزار و پشت دخل با میستی دیگه، فروشندگی میکنی طبعا. ها استاد شروع کن که ببینیم اینجا چه اتفاقی برات افتاد و اینجا شاگردی کردی واقعا یا پسراجی بودی؟
نه واقعا شاگردی کردم. یادم میاد توی سن 18 سالگی روزای سختی رو سپری کردم. مخصوصا پدرم بازار نبود، پدرم دفتری داشتن سمت خیابون حافظ روبروی بیمارستان فیروزگر و من کارم از بازار شروع کردم. خب نبود پدر باعث میشد که اون جایگاه من در واقع به عنوان پسرحاجی ایجاد نشه و باید از لایه های پایین تر کار رو شروع میکرد.
تو رو فرستادن به عنوان سفیر حاج، پسر حاجی نه، سفیر حاجی بری بازار جنس تهیه کنی؟
نه، شروع بکنم حالا از ریز کار بکنم. شاید روز اول یادمه یه میزی بود، منو پای اون میز نشوندن یه دست ایستاده و
جک دادن دسته.
آره دست فاکتور دادن دستم، گفتن شروع کن با ماشین حساب جمع زدن. ای بابا ما مثلا
بابا پشت میز اولمپیا سلام
آره اونجوری بودیم واسه فاکتور جمع زدن که کاری نداره که. خلاصه یادم میاد این دست فاکتورها رو جمع زدم، یه روز این بارها رو جور میکردم. یادم نمیاد که چقدر بار خالی کردم، یعنی
خودت
چقدر یه تنه وایستادم. و اون روزها مثلا سررسید خیلی ما کار میکردیم، دفتر سررسید بار خالی کردم وایسادم. و تو همون سال 87 یاد دارم ساعتها از صبح که میرفتم بازار دوپا وای میستادم و نمیشستم پشت میز، چون اون مغازه 7 متر بود، یه میز داشت، یه مسئول داشت اونجا میشست و من وای میستادم، فاکتور جمع میزدم و کارهای دیگر رو میکردم.
تو اون آدم سرپاییه بودی؟
آدم سرپاییه بودم. و اولین اتفاقات قشنگی که میتونم از کسب و کاری که امروز داخلش هستم با افتخار یاد کنم و لذت بردم که رسیدم به اینجا، سخت کوشیه. یعنی اولین قدم سخت کوشیه. اصلا محاله که تو هر کسب و کاری شما موفق بشوی و سخت کوشی نداشته باشی. به هر طریقی، به هر مدلی این اتفاق باید بیفته. لابلای حرفا صحبتهایی که میکردیم من داشتم فکر میکردم به این قضیه و فرمودین که از 18 سالگی چه اتفاقی افتاد. یادم در دوران کودکی خانواده ما یه خانواده مذهبی و
مقید،
در این حال مقید به یه سری اصول بود و ما هم خیلی همه چیمون تنظیم شده بود. حالا یه خانواده نظامی نبودیم، اما خب همه چیمون تنظیم شده مرتب، یعنی اینکه حالا دوست، رفیق و خیلی چیزها
تحت کنترل
بود. من خاطره ای که به یاد دارم از شاید به شما بگم 7 سالگیم 8 سالگیم و امروز با سن 34 سالگی واقعا این حس رو دارم همچنان. 7 سال 8 سالم بود وقتی بابا میومد خونه. شاید این برای خیلی از جوونا، مسنا، اونایی که دارن صدای منو میشنون این اتفاق افتاده باشه، ولی من میخوام رمز و راز موفقیت رو از توش در بیارم. یه احساس ترس و دلهوره و که بابا اومد، خب اصلا تکلیف ها انجام نشده، شیطونی کردیم، الان مامان گزارشه رو میده، الان به حساب کارمون میرسه.
خب آره. ازدواج کردی تاش؟ خب
من دو تا بچه دارم،
یه
8 ساله 5 ساله.
خب من بخواستم بگم که اگر مجرد تشریف داری و الان منزل باید برگردی هوای مادر یه مقدار هواش الان داداش دیپلماتیک صحبت کن.
آره به یاد طرف تو هم. و واقعیتش بخوام اینو سیر کنم و برسم به امروز، امروز یه مجموعه داریم با 300 و اندی نفر که داریم تولید میکنیم، همچنان پدرم وقتی وارد دفتر میشه
تکلیفات انجام نشده. آره داستان داری.
این دلهوره رو دارم ولی
باشه لحظه اش کن جلو نرو. این دلهوره بذار الان ببین، چون الان روز روانشناسم بوده، بعد الان یه سری از دوستان میگه خب الان نقش والد
رو من روانشناس از اینجا تبریک بهش میگم، این روز در رشته تخصصیش روانشناسی بالینی هستش.
چقدر خوب، من خدمت ایشون، خدمت همه دوستانی که دستشون به آتش روانشناسی گرمه. البته که باید این رو مدیون تذکر به جای دکتر رضای عزیزم باشم، خیلی ازت ممنونم دکتر. به همه اون دوستانی که بالینگرن، درمانگرن، روانشناسا و روانپزشکا و کسایی که واقعا حضورشون برای سلامت روان جامعه، بهداشت روان جامعه مؤثر و مفیده، واقعا از صمیم قلبم بهشون تبریک میگم و همچنین به همکارای رادیو سلامت عزیز خودمون که هفته سلامت هست و خیلی هاشون روانشناسن. اما یه چیزی دیگه هست، الان چون این قصه برای من قصه غریبی نیست، به واسطه حالا مربیگری که میکنم و به واسطه الان تحصیلی که خودم دارم تو رشته روانشناسی میکنم، والد کنترلگر رو الان میگن آقا نمیدونم این فلان و این بهمان این بیست،
تو واقعا ردش کنم.
آها همین رو میگم،
میخوام ردش کنم.
الان تو داری ازش به عنوان یک عامل یه قید و بست یاد میکنی که تو رو در مجموع در ریل نگه داشته، تو داری اینو میبینی.
الان میخوام بگم که حس خوبی شاید جوونا نداشته باشن، حس خوبی شاید بچه ها نداشته باشن، و این حس کنترلگری و چک کردن دائم و تذکر و نصیحت رو امروز میگن دهه 80 اصلا نمیپذیرن، دهه 90 نمیپذیرن. اما من میخوام نکته ای رو یاد کنم که این نکته باعث رشد و موفقیت میشه.
لطفا.
یعنی این تذکرها، این نصیحتها، هر چقدر که حتی بیجا اشاره بهش بشه، این در ذهن شکل پیدا میکنه و قطعا و یقینا اون فرد در آتی از این استفاده میکنه.
یعنی تو میگی به هر حال این چارچوبه رو وامدار این قضیه ای دیگه، این که الان تو خودت بمیگی، ما داریم از کسی میشنویم اینو که الان مدیر 300 خورده ای نفر آدمه دیگه. خیلی خب، من الحساب تو رو همینجا نگه میدارم با همه گفتنی هایی که گفتی، یا فکر میکنم خدا رو شکر به نظرم این تایید عرض بنده بود که هر چقدر بیشتر بجوریم بیشتر میابیم در زندگی تو از این نکته هایی که نقطه عطفن. بریم شب چراغ رو بشنویم رفقا، که شب چراغ در حقیقت کجتابی های باور ما رو نسبت به کسب و کارها نگاه میکنه، بررسی میکنه و اصلاح میکنه. شب چراغ اثر طبع همکاران نازنین من در شورای سردبیری شب آفتابی است، علل مخصوص سرکار خانم مهدوخت نعمت‌زاده که با همکارانشون یه بسته خوبی است، با این امید و آرزو که انشاءالله چرخ کسب و کار شما هرگز در چاله ها و چوله های ناجور نیفته، پای مبارک کسب و کارتون هرگز در مسیر رزق و روزی نپیچه. بریم شب چراغ رو بشنویم با ذکر این نکته بسیار مهم که آنچه که میشنوید دقیقا شب آفتابیه خود شما است.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟ میکنیم با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ
دوره یه بخشی از سرمایه‌شو تو حوزه گردشگری و بومگردی هزینه کرد. یکم بعدتر باز سرمایه‌شو تو حوزه هنر برای کسب درآمد زود هنگام به کار گرفت. کمی بعدتر هم سرمایه‌شو صرف خرید و فروش تجهیزات ورزشی کرد و باز هر اون چه که داشت سوخت شد و نتیجه شایسته‌ای نگرفت. آقای روحی به حد کافی سرمایه داشت، اما این باور که همین سرمایه به تنهایی برای رسوندنش به درآمد پایدار کافیه آفت کارو کسبش میشد. این که همچین باوری در ابتدای راه اندازی کسب و کارها چقدر میتونه مخرب باشه قصه شب چراغ امشب ماست، در همراهی با آقای دکتر محمد مهدی روحانی، کارآفرین و تسهیلگر حوزه کسب و کار.
به نظرم بزرگترین باور غلط در حوزه های کسب و کار در کشور ما موضوع داشتن سرمایه مالی یا اصطلاحاً پول رایج کشوره. خیلی ها فکر میکنن که اگر در کسب و کار پول داشته باشن تمام مشکلاتشون حل شده. به عنوان کسی که کارآفرینی رو از لایه‌های بسیار بسیار پایین در کسب و کار شروع کرده، یعنی از شستن سرویس بهداشتی شروع کرده، صریح بهتون میگم داشتن سرمایه بدون داشتن مهارت در کسب و کار یعنی با چراغ خاموش با سرعت 200 کیلومتر در سرازیر دره حرکت کنید. از نظر من یعنی مرگ و تمام. اگر کسی در کسب و کار، در کارآفرینی، در هر حوزه‌ای میخواهد موفق بشود، اولین شرط لازم و کافی مهارت بی نهایت بالا، مهارت فنی و دانشی و تجربی در اون کسب و کاره و مسیرش از جاده شاگردی عبور میکنه. یعنی حتما باید شاگردی کنه. کسایی که فکر میکنن بدون شاگردی و با خوندن چند کتاب و رفتن به چند سمینار و خواندن چند مقاله میتونن در فضای کسب و کار موفق بشن، بنده میگم زهی خیال باطل. یه خانومی چند ماه پیش در فضای مجازی به من پیامی داد. موضوع این بود که ایشون درخواستشون این بود که من در حوزه صادرات نهادهای کشاورزی یک شرکتی به من مشاوره کسب و کار داده و من میخوام برم سرمایه‌مو رو ببرم اونجا. 3 میلیارد تومان پول دادم اون شرکت به ایشون، قول داده که ظرف 3 ماه اون کسب و کار رو به ایشون آموزش میده و بعد از اون ایشون یک تاجر موفق خواهد شد. من به اون خانم راهنمایی کردم که سریع برو قرارداد مشاورت رو، چون این شرکت قطعا داره جیب تو رو میزنه و تو نمیتونی ظرف 3 ماه یه کسب و کار، اونم کسب و کار به این فنی که در حوزه نهادهای کشاورزیه یا مثلا فرش مارکت، محصولات سبزی و میوه و از این جهت شما میخواین صادر کنید، قطعا باید شما تو این کسب و کار حداقل 5 سال شاگردی کرده باشید. پس این باور، باور غلطیه که کسی که فکر میکنه چون من پول دارم، چون میتونم برم یاد بگیرم در یه دوره کوتاه، یه دوره 3 ماهه، یه دوره 2 ماهه، قطعا بعد از این 2 ماه 3 ماه من کارآفرین میشم و میرم کسب و کارم رو شروع میکنم. یادتون نره کسب و کار در لایه‌های ریز و پیچیده‌شه که قطعا مثل یک کشتیگیر ماهر شما رو ضربه خواهد کرد در ثانیه‌ای که شما فکر میکنید ضربه نمیشید. و این راز اصلی کارآفرینیه. شما وقتی میگید شاگردی میکنید، اون لایه‌های پیچیده ظریف کاری و کسب و کار رو بهتون اون معلم یا اون مربی کسب و کار آموزش میده و با شما با پوست و خون و جلد و بدنتون رو لمس میکنید. مسئله اصلی لمس فضای کسب و کاره، نه خوندن مهارت های کسب و کار.
22:55 دقیقه است. آنچه که میشنوید شب آفتابی است. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما است. 22:65,25,25 شماره تلفن ما. داریم راجع به اهمیت ایمنی کار به عبارت علمی تر که آنچه که به قول فرنگی ابریویشن یا خلاصه شدهش می شود HSE Healthy Safety Environment یا محیط سلامت و ایمن. داریم راجع به این صحبت میکنیم. طبعا معلم کاربلد این گفتگوی ما دکتر رضا غلامنی عزیزم هست که بسیار بسیار سابقه و سابقه فراوانی در این امر داره، چه در عرصه بین‌المللی چه در عرصه داخلی. خب به هر حال جزء استادان حرفه‌ایه بحث ایمنیست. گفتگوی میکردم با دکتر رضای عزیزم در فاصله‌ای که شما شب چراغ رو میشنیدین که آیا دکتر آیا این دوتا همایندن با هم، یعنی کسب و کار به همراه ایمنی زاده میشود، و ایشون فرمایش فاخرشون این بود که ما وقتی داریم راجع به سیفتی باکس صحبت میکنیم یعنی اینکه این جدای ناپذیرند از هم. خب آیا دکتر ببینیم الان ما یه فرمایش دردمندانه از شما شنیدیم که اشکان عزیزم هم اینو در مورد کاوی حتی مسئله خودش هم تایید کرد که الان داری در دورانی زندگی میکنی و در دورانی داریم نفس میکشیم که در کسب و کارها اگر مسئله تعدیل نیرو باشد مردم اول از همه با مدیران HSE خدافزی میکنن و مدیران سلامت محیط کار، مدیران بهتر سلامت محیط کار. این نشون میده ما واقعا جدی نگرفتیم ماجرا رو، راستش بخوای یعنی اینطوری میفهمم. یعنی این که من فرض فرمایید حالا بذار اشکان تو هم بازی، الان فرض کن اگه من توی یه صنعتی که مواد اشتعال پذیرش بسیار بالاست و کارگرانش کاملا در این مخاطره هستن، اگر بخوام خدای نکرده برم به این سمت که مدیر HSE رو خدافزی بکنم باهاش، یا این که بگم خب دیگه حالا تا هر چقدر ما سازوکار ایمنی رو الان دیگه فراهم کردیم بس دیگه، در صورتی که با فرمایش فاخر حضرت عالی اینطوری است که هر روز مخاطره جدید رو برای خودش به دنبال داره، یعنی از من حیث لا یحتسب بالاخره اون داستان مخاطره میاد، یعنی شما یه گوشه رو یه کنجی رو ممکن ندیده باشی و اون کسی که تخصصش این هست که محیط کار شما رو امر بکنه میتواند اون گوشه نادیدنی کسب و کار شما رو در مخاطره ببینه. چطوری این اهمیتش رو چنان عیان بکنیم که برای ما حذف یک همچین چیزی بزرگترین مخاطره باشه اصلا؟ یعنی بزرگترین ریسکی که من بخوام بکنم این باشه که من مدیر ریسکمو حذف بکنم.
اگه موافق باشید
نگفته با هر چیز بگی موافقم.
موافقید. ما نیز هم با شما موافقید. من یک دو تا جمله کلیدی از نقل قول کنم، شاید در واقع جلوی اشکان که نشستیم یه مدیر کسب کاریه، شاید درکش براش کمی راحت‌تر و ملموس‌ترم باشه. این که به فرض اشکان عزیز سود شرکت شما در چیه؟ شاید پیش بینی این باشه که هر چقدر ما تولیدی بیشتر داشته باشیم.
بذار اصلا بگی دکتر، بذار ستایش کنیم حرف زدنمون رو. اشکان سود تو در چیه الان؟ به نظرم سوال خوبیه دکتر.
ببینین اولین چیزی که به ذهن هر کارآفرین و کارفرمایی میرسه سود، یعنی این که بتونم یه حجم پولی رو به دست بیارم، یه مقدار پول زیادی رو به دست بیارم. اولین چیزی که قطعا به ذهن میرسه اینه.
این چجوری اتفاق میفته؟
وقتی که من بتونم بهره‌وریم رو ببرم بالا. بهره‌وریم با چه عنصری اتفاق میفته؟ نیرو انسانی.
و چی؟ در واقع بهره‌وری یعنی تولیدی بیشتر. یعنی چی؟ مثلا به فرض اگر اشکان دنبال سود مثلا X مقدار هست، بایستی تولیدش رو M برابر کنه تا اون بره. ولی من میگم یه فرمولی بهش میدم که اصلا شما نیاز نیست که تولید بیشتر کنیم. این یه جمله کلیدیه. میگه اگه شرکت ها بتوانند جلوی خسارت های بیشتری رو بگیرند، معادل تو افزایش تولیده. یعنی شما به جای این که تولید بیشتری داشته باشی تا بتوانی سود بیشتری رو برای شرکتت به ارمغان بیاری، حالا ما کاری ندارم فاکتورهای بهره وری عوامل تاثیرگذار اینا رو فعلا به عنوان یه فاکتور مستقل در نظر بگیریم،
اینا میذارم کنار اصلا.
خب شما میگی آقا من بایستی تولید بیشتر داشته باشم تا پول بیشتر در بیارم. من میگم نه، تو میتونی با همون تولید درسته پولی بیشتری به دست بیاری به شرطی که بتوانی جلوی هزینه هاتو در واقع بگیرید. حالا یکی از محورهای اساسی که شما داری براش هزینه میکنی و یه جوری سود خالص شما رو کاملا میرو باید میتونه هزینه های ناشی از حوادث، بیماری ها، جریمه ها، الزامات قانونی، نمیدونم فلان 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 باشه.
همون نگی تو اچ‌سی میگه. اجازه آقای دکتر من معذرت میخوام. من میخوام چالش بکنم. الان من به جای اشکان گفتگو میکنم و اشکان تو اگر چکوتی